أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در باره این بود که صفاتی را که برای مبدأ متعال بیان فرموده اند، ما ببینیم این صفات رو میتونیم ادعیش رو به هم برگردونیم یا نه، یا میتونیم بین این صفات فرق بذاریم، بگیم بعضی از این صفات جزء لوازم بدیهی واجبه و چون جزء لوازم بدیهی محتاج به بحث زائدی نیست. در این زمینه نسبت به صفات ثبوتی صحبت کردیم که این صفات رو عرض کردیم بعضی هاش به هم برمیگرده، این صفاتی که هست ادهیش به علم برمیگشت، مانند سمیعون بصیرون گفتیم معناش اینه که عالمون بالمبصرات و عالمون بالمسموعات، مریدون عرض کردیم اراده یعنی عالم است به اون چه که در از افعالی که صلاحیت وجود داره، علم داره به اونها که اینها باید موجود بشن، و کار هست یعنی علم داره به اون چه که نباید وجود پیدا بکنه، اون افعالی را که صلاحیت وجود نداره اونها رو علم بهش داره. و بعضی از این صفات عرض کردیم که اینها لازم بدیهی واجب الوجوده، یعنی وقتی که ثابت شد یک وجودی واجبه، وجود هیچ وقت تخلف پیدا نمی کنه از این موجود و ضرورت داره برای او، دیگه بدیهیه که سابقه عدم نمیتونه داشته باشه، بدیهیه که امکان عدم دیگه در اون نیست، و الا خلف در وجوب وجوده. شما میگید وجودش واجبه، اگه وجود واجب شد لذاته دیگه این نمیشه که بگیم یه وقتی از زمان پیش، حالا زمان تعبیر کنید یا وهم زمان هر جوری تعبیر کنید، جلوتر نبوده. معنای نبودن یعنی وجود برای ضرورت نداره، شما میگید ضرورت داره، یا بعدن ممکنه نباشه، این با وجوب وجود نمیسازی. اگر چیزی رو گفتید واجب الوجوده دیگه این بدیهیه، ازلیت دیگه بدیهی، ابدیت دیگه بدیهی، این دیگه بحثی نمیخواد. همین که ما شناختیم واجب الوجود رو میفهمیم که این ازلیست و ابدیست، نه عدم سابق درش ممکنه و نه عدم لاحق درش ممکنه. و بعضی از این صفات هم عرض کردیم صفات فعلی هستن، که صفات فعلی اینها مانند خدا متکلم است. خب خدا همه چی در عالم به وجود میاره، خدا مثلا میتونیم بگیم ممطر است، یعنی باران رو خدا به وجود میاره و امثال اینا. چطور شد اینجا متکلم رو اومدیم بحث کردن؟ بودن خدا متکلم است، یه صفت فعلی است دیگه، یعنی خدا ایجاد کلام میکند، خلق حروف و اصوات میکند، مانند که موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام مشاهده کرد اون نور رو در اون شجره، وقتی که نزدیک رفت صدای انی انا الله شنید. این انی انا الله که از این شجره شنید، این چی بود؟ اون محل، در اون محل به عنوان یک جسم خدا که در اونجا نبود که حرف بزنه، خدا ایجاد این صوت رو کرد. این انی انا الله، این اصوات، این حروف رو در اونجا ایجاد فرمود، شد متکلم. میگیم متکلم یعنی محدثون للکلام، کلام رو ایجاد کرد به این ترتیب. و هر فعلی که در این جهان صبح تا شوم و روز و شب هر فعلی که صادر میشه فاعلش خداست، همون فعل رو میشه نسبت به خدا داد. این که اومدن از کلام بحث کردن به خاطر اینکه این مسئله مهمی بوده در اون عصر، در عصر سابق، در عصر خلفای عباسین، مسئله مهمی بوده، از این نظر بحث کردن. ولی ما راجع به اینکه خدا باران رو ایجاد میکنه نمیایم بحثی بکنیم، و جزء صفات فعلی الهی است. الا ما شاء الله صفات فعلی است، همه این افعال به اذن الهی انجام میگیره، به امر الهی انجام میگیره. و اون بحث چی بوده در اون زمان؟ اومدن اونها روش پافشاری کردن که مسئله شده در علم عقاید. اون بحث این بوده که عده‌ای از عامه، متکلمین عامه، اینها گفتن که ما خدا رو متکلم میدونیم و کلام رو هم ذاتی میدونیم. میگیم در ذات الهی یه چیزی هست غیر علم، غیر قدرت، و کلام امریست نفسانی. و این عبارات که میبینید، این عبارات دلیل بر اون امر نفسانیه که از اون شاعر هم نقل میکنند، از اختل نقل کردن که ان الکلام لفی الفؤادی، کلام در فؤاد انسانه. حرف اون شاعر رو هم بهش استدلال میکنن. و همچنین یه جملات دیگه هم گاهی که انسان به کار میبره میگه و فی نفسی کلامون، در نفس من کلام هست، که کلام رو یه امر نفسی گرفتن و این الفاظ و حروف و اینها رو دلیل اون امر نفسانی گرفتن و گفتن در مبدأ متعال غیر از علم و غیر از قدرت و غیر از حیات و غیر از وجود یه چیز دیگه هست به نام کلام. و وقت بر این اساس اومدن گفتن قرآن مخلوق نیست، این قرآن همون کلام نفسانی است آمده اینجا و این سابقه قدمت و ازلیت داره. قرآن ازلی است و قدیمه، مخلوق نیست. جار و جنجال کردن در اون عصر، در اون زمان تکفیر میکردن همدیگه رو، گفتن فلانی کافره برای اینکه قرآن رو مخلوق میدونه، قرآن رو محدث میدونه. و حتی پای قتل نفس و اینا هم ظاهرن آمده باشه که صاحب شوارق در آخرین عبارتش از همین کتاب شوارق اونجا اشاره کرده به این مسئله، اشاره کرده. میتونید اونجا تفصیلش رو مراجعه بفرمایید ببینید که مسئله بوده، اینقدر مسئله داغ شده که اینا اصلا به این مسئله نامیده شدن متکلمین، اهل کلام. اینقدر مسئله داغ شد به اینجا رسید اون مسئله در اون عصر، در اون زمان. ولی در مقابل متکلمین شیعه و حکمای اسلامی، اینها آمدن گفتن که ما چه تعقل نمی کنیم یه چیز دیگری رو غیر از علم و غیر از قدرت، غیر از حیات که اون کلام نفسانی باشه، ما همچین چیزی رو تصور نمی کنیم. همیشه تصدیق فرع بر تصوره. اول باید تصورش رو بکنیم، بعدن تصدیق کنیم. مرحوم خواجه هم در متن تجرید فرموده و کلام نفسانی غیر معقول، کلام نفسانی غیر معقول، نه غیر متصوریم، تصور نمیشه. ما نمیتونیم تصور کنیم که یه چیزی غیر علم، غیر قدرت، غیر حیات امثال اینها باشه. هرچه هست یا علم یا قدرت یا حیات، چیز دیگری نیست که شما اون رو کلام نفسانی میگیرید. و قرآن رو هم، این قرآن رو هم که شما میگید قدیمه، اگه منظورتون اینه که این عبارات حاکی از علم الهی است در ازل، قبوله. علم الهی قدیمه، این عبارات حاکی از اون علم، اما خود این عبارات اینا اصواتن، حروفن، اینا مخلوقن و قدیم نیستن، مخلوقن. و اما اون شعر شاعر، اولا ثابت نیست که اون شاعر همچی حرفی رو زده باشه، ثانیاً هم قول شاعر دلیل بر ما نمیشه. ما باید دلیل عقلی داشته باشیم در مسئله. اون روی عنایات یک صحبت هایی کرده، روی مجاز، شاعر گاهی مجازگویی میکنه و شما اون رو اومدید یک مثل وحی منزل حساب کردید و چسبیدید به اون. هم روی این حساب مفصل در کلام حرفای اینا رد کردم، گفتن ما کلام نفسانی غیر از علم باری تعالی، غیر از قدرت باری تعالی، چیز دیگری ما نداریم. پس این یه صفت فعلی است. متکلمان یعنی محدثون للکلام، یعنی کلام رو خدا ایجاد میکنه. مثل اینکه میگه ممترون، یعنی خدا محدث المطر، خدا مطر و باران رو ایجاد میکنه. کلام هم اینجوری است، فرق با اونه دیگه نداره. و این یه صفت فعلی است. صادقون هم که بعد اومدن به این ملحق کردن، گفتن خدا متکلمه، در کلامش هم صادقه. و این صادق رو هم که بحث کردن، به خاطر این جهت بحث کردن، گفتن برای این که اگر خدا در کلامش صادق نباشه، ادله تعبدی و شرعی دیگه سند اعتبار نداره. سند اعتبارش همینه که خدا صادقه، و الا این احکامی که بیان میشه، این ارشاداتی که میشه، ممکنه کسی بگه همه دروغه. چی جلو انسان میگیره که میگه اینا دروغ نیست؟ و این است که میگیم دروغ گفتن قبیحه. و این یه بحثی است که بعداً در افعال باری تعالی این بحث میاد. مرحوم علامه مظفر هم بعداً این رو تذکر دادن، اونجا انشاءالله ما به خواست خدا بحث میکنیم که بحث تحسین و تقبیح عقلی است، که شیعه معتقد به اینی که ما حسن قبح عقلی داریم، اشاعره معتقد نیستن، لذا اون نمیتونن اشاعره نفی قبح کنن. به اشاعره اگه برخود کنیم بگیم اینجا خدا فرموده فلان چیز واجبه، شاید واجب نباشه، نمیتونن اونا اثبات کنن. اما ما اثبات میکنیم، بگیم این که فرموده واجبه واقعا هم واجب، این که گفته حرامه واقعا هم حرامه، برای اگه غیر از این باشه قبیح، و قبیح از حکیم متعال صادر نمیشه. لذا بحث این که خدا در کلامش صادقه یک زیربنای محکمی داره، که اون زیربنای محکمش در بحث اف بعدن میاد که مسئله تحسین و تقبیح عقلی باشه. و رو این جهت چون یه اثر زیادی داره، این رو هم اومدن بحث کردن. گفتن خدا صادق است در کلامش، و الا این وصفی از همون فعله. خدا متکلم است، در متکلم بودنش هم صادق است. خب بنابراین این صفات فعلی رو ما عرض کردیم، کمال ذات نمیتونه باشه صفات فعلی. چرا؟ برای اینکه اینها متأخر از ذاته. ذات به غیر خودش که نمیشه کامل بشه، بلکه به عکس، این صفات از کمال ذاتی خدا صادر میشه. یعنی بر میگرده، این متکلمه رو میتونیم برگردونیم به این جهت که قدرت دارد کلام را ایجاد کند، به قدرت برمیگردونیم. پس این صفات فعلی رو ما میتونیم برش گردونیم به قدرت. پس ملاحظه فرمودید که در این صفات، یه عده از این صفات به علم برگشت، یه عده از این صفات ثبوتی به قدرت برگشت، یه عده از این صفات اینها لازم بدیهی واجب الوجود بودن. این بحث ما درباره صفات ثبوتی بود. و اما درباره صفات سلبی که میخوایم بگیم، این صفات سلبی اینها هم مثل صفات ثبوتی، همینطوری که اونجا بعضیشون به هم برمیگشتن و بعضیشون لازم بدیهی واجب الوجود بودن، اینجا هم همینجوره. بعضی از این صفات سلبی به هم برمیگردن و بعضیشون هم لازمه واجب الوجود بودن خدا و کمال مطلق بودن خدا و غنی مطلق بودن اوست و نامحدود بودن اوست. حالا یکی که این صفات سلبی رو میخواییم ملاحظه کنیم، از جمله صفات سلبی گفتن خدا مرئی نیست، رؤیت نمیشود، با این چشم نمیشه خدا رو دید، لا فی الدنیا ولا فی الاخره، نه در دنیا میشه خدا رو دید و نه در آخرت میشه خدا رو دید. و اگر یه ظواهری هست از آیات قرآن، اونها باید معنای دیگری براش کرد، جمعاً بین اون آیه و آیات دیگر و ادله قطعیه عقلیه. پس میگیم خدا مرئی نیست، یکی از صفات دیگه. میگیم خدا مکان ندارد، جا و مکان ندارد، نمیتونیم او رو در یک مکانی محاط کنیم و محدودش کنیم، بگیم در این مسجده و در بیرون مسجد نیست، بگیم در زمینه، یا بگیم در عرشی در آسمان هاست، نمیتونیم بگیم. مکان نداره، جهت نداره، بالا نیست، بگیم در بالاست یا در پایینه یا در سمت شماله یا جنوبه، امثال اینها نمیشه بگیم. خب این صفات میبینیم، مرئی نبودن، مکان نداشتن، جهت نداشتن، این سه تا صفت برمیگرده به این صفت که چیه؟ خدا جسم نیست. چون جسم که قابل رؤیته، چون جسم که مکان داره، چون جسم که جهت داره، میشه برای سمت قائل شد. وقتی که جسم اونجا نبود، اینا هم نیست. پس این سه صفت برمیگرده به این صفت، مرئی نبودن، مکان نداشتن، جهت نداشتن، برمیگرده به این که جسم ندارد. خب بعد از این که ما به اینجا رسیدیم، حالا خود همین نفی جسمیت این به چی برمیگرده؟ نفی جسمیت که خدا جسم ندارد. آیا اینم میشه به یه صفت دیگری برگرده؟ میگیم بله، اینم برمیگرده به نفی ترکیب. میگیم خدا جسم نیست، این برمیگرده به اینکه مرکب نیست، برای اینکه هر جسمی از اجزا تشکیل میشه، از اجزای خارجی که ملاحظه میکنید تشکیل میشه. تا یه اجزایی نباشه این جسم به وجود نمیاد. وقتی شما نفی ترکیب بکنید، نفی جسمیت هم شده. و نفی ترکیب اعمه، یعنی ما میگیم هیچ نوع ترکیبی برای خدا نمیتونیم قائل بشیم، نه ترکیب از اجزاء خارجی و نه ترکیب از اجزاء عقلی. نه اجزاء خارجی داره، نه اجزاء عقلی و تحلیلی داره، هیچ کدوم اینها نیست. پس ما می‌بینیم که ریشه این صفات که تا به حال متعرض شدیم برگشت به نفی ترکیب، که اگر ما نفی ترکیب رو بحث بکنیم طبعا اینای دیگه هم واضح میشه، اینای دیگه هم روشنه و مسئله ای نداره. چی آقا؟ بسیط یعنی چی؟ بسیط اول معنا کنی، وقت بعدا میبینید با هم قابل جمع یا قابل جمع نیست. مرکب نباشی، وقت جسم باشه یعنی مرکب باشی، پس اینه هم مرکب باشه هم مرکب نباشی، نجه اینجوری میشه. نه نداریم دیگه، جسم بسیط ما نداریم، هر کجا جسم باشه مرکب. بنابراین روی این حساب این صفات رو ملاحظه فرمودیم که منتهی میشه به نفی ترکیب. چی آقا؟ وقت اون جسمه، نقطه طرف جسمه، نه قابل دیدنم نیست، طرف جسمه، اون یه بحث دیگر است، اونا جسم نیست. بنابراین روی این حساب ملاحظه کنید اینا رو ما برگردوندیم به اینجا. حالا یه عده از این صفات هم هستن که اینها رو که ما ملاحظه میکنیم میبینیم اینها لازمه بدیهی وجوب وجود هستن. اونایی که لازمه بدیهی وجوب وجود هستن چیه؟ این است که میگیم خدا منفعل نیست، انفعال در خدای متعال تصور نداره. انفعال یعنی چی؟ انفعال یعنی تأثیر پذیری، یعنی فقدان داشته باشه، چیزی رو نداشته باشه، در اثر یه عوامل و شرایطی واجد اونها بشه. و اگر شما میگید وجوب وجود داره، معناش اینه که همه چی اونجا فعلیت داره، نقص نداره، کسری نداره. وقت چطور میشه که این کسری داشته باشه و یه عوامل و شرایطی رو تکمیلش کنه، منفعل بشه در اثر اون عوامل و شرایط و تکامل پیدا کنه، از نقص به کمال منتهی بشه؟ این با وجوب وجود سازش نداره، با قناع مطلق سازش نداره. پس این لازمه بدیهی واجب الوجود اینه که انفعال اونجا نباشه، تکامل اونجا نباشه، حرکت اونجا نباشه، اشتداد اونجا نباشه، امثال اینا هیچ کدوم اونجا نباشه. این لازمه بدیهی وجوب وجود. و همین نفی ترکیب هم که مرجع صفات دیگه شد، نفی ترکیب هم یکی از ایناست، برای اینکه هر مرکبی نیازمند به اجزاء خودشه، تا این اجزاء نباشه اون هیئت ترکیبیه به وجود نمیاد و معلله، اون هیئت ترکیبیه معلله به وجود اجزائه، یعنی علت مادی او همون اجزائه، اجزا که باشن با هم که جمع بشن هیئت به وجود میاد، اگر این اجزا نباشن هیئت به وجود نمیاد. پس این هیئت ترکیبیه و کل متأخر از اجزائه و متقوم به اجزائه و نیازمند به اجزائه، وجودش از اجزا میگیره، و وقت نیازمند با وجوب وجود سازش نداره. این هم میبینیم ما بر میگرده به وجوب وجود. پس بنابراین این صفاتیست که از ظرفات صفات سلبی، عمده صفات سلبی همین هاست. حالا ما روی خود این نفی ترکیب یه مقدار از جهت این که این احتیاج به بحث داره، از نظر این که اجزا هم اجزای خارجی منظوره و هم اجزای تحلیلی، یه مقدار این رو بحث میکنیم که چطور با وجوب وجود نمیسازه، اون وقت این بحث رو خاتمه میدیم. پس بنابراین حالا ما میگیم خدای متعال مرکب نیست. این که میگیم خدای متعال مرکب نیست، در اینجا این نفی ترکیب به خاطر وجوب وجود باری تعالی است. چرا؟ برای اینکه هر مرکبی نیازمند به اجزائه، به اجزاء احتیاج داره. دیگه به چی احتیاج داره هر مرکبی؟ یکی هم به تألیف دهنده احتیاج داره، یک کسی باشه او علت فاعلی باشه، گذشته از علت مادی علت فاعلی هم میخواد، یه مؤلفی باشه اینا رو با هم دیگه جور کنه، ردیف کنه کنار هم تا اینکه بشه این مرکب. پس یک احتیاج از ناحیه خود ماده و اون اجزایش، و یک احتیاج از جهت این تألیف دهنده علت فاعلی. و حال این که ما می‌بینیم با وجوب الوجود از هر گونه احتیاج منزه. حالا این اجزا یه وقت اجزای خارجیه، مثل همین جسم‌ها که همیشه صبح تا شام باهاش سرکار دارید و می‌بینید، واضحه که در اینجا مرکب احتیاج به این اجزا داره. یه وقت اجزا اجزای تحلیلی. اجزای تحلیلی چیه؟ جنس و فصل. مثلا ما میگیم که الانسان و ماهو، در جواب میشنویم میگن حیوان و ناطق، میگن اجزای تحلیلیش عبارت از جنس که حیوان باشه و یکی هم فصل که ناطق باشه هست. خب میگم حالا اگه نطقه مبدأ جنس و فصل داره و اجزای تحلیلی داره، میگیم این اشکالش اینه، اجزای تحلیلی منشأ خارجی میخواد، از خارج عقل ما انتزاع میکنه این اجزای تحلیلی رو. یعنی همین که شما حیوان و ناطق رو میفرمایید، در جواب سوال من این حیوان ناطق رو شما از خارج انتزاع کردید، یعنی در خارج از یه موجودی که انسان باشه حرکت و حس احساس کردید میبینید حرکت داره، حس داره، از این انتزاع حیوانیت کرد. و این انسان خارجی رو که میبینید، میبینید که این افکاری داره، مقدماتی میچینه، نتیجه میگیره، صغرا کبرا نتیجه تعقل میکنه، تفکر داره، ازش انتزاع ناطقیت کردید. میگید ناطق. پس این حیوان ناطق ملاحظه میکنید که منشأ خارجی داره. دو تا منشأ داره، یکی حس و حرکت، یکی تعقل و تفکر. به حسب خارج که ملاحظه میکنید میبینید اینا هست. پس در خارج میبینیم چیزهای مختلفی هست، متعددی هست. پس اینم برمیگرده به تعدد، به تکثر. پس این خارج مرکب از چند چیز میشه؟ مرکب از حیث حرکت و حیث احساس و حیث تعقل و تفکر میشه. پس باز برمیگرده به مرکب خارجی، همین مرکب ذهنی ما. به اضافه دلیل دیگه که ما میگیم جنس و فصل در ذات باری تعالی نمیاد، این برمیگرده به ترکیب خارجی. جهتی دیگه این است که میگیم ما در مبدأ متعال رو نامحدود میدونیم و ماهیت مربوط به حد وجوده، که حد و حدود وجود رو بیان میکنه. پس اگر یه موجودی محدود باشه میتونیم براش جنس بیاریم، فصل بیاریم، حقیقتش رو بیان کنیم، حد وجودی براش بیان کنیم. اما اگر یه وجودی نامحدوده، اینجا دیگه حد وجودی نمیشه براش بود، نمیشه براش جنس بود، فصل بود، امثال اینها بود. پس روی این حساب میگیم به این که خدای متعال منزه از هر نوع ترکیب است، چه ترکیب از اجزاء خارجی و چه ترکیب تحلیلی اجزاء عقلی که مرکب از جنس و فصل میشه و امثال اینها. ترکیبای دیگه هم هست البته، ولی اون ترکیبا خیلی مورد بحث نیست. ترکیب عددی، مثلا عدد 100، این مرکب از 100 واحد که شده عدد 100 مثلا، یا ترکیب مقداری مثلا. این حالا محل بحث نیست که میخوایم راجع به اونها بحث بکنیم. اونی که بیشتر در اینجا محل بحثه این دو نوع ترکیبه، که این دو نوع ترکیب از ذات باری تعالی این منفیه به جهت وجوب وجودش، چون واجب الوجوده. توجه کردیم؟ خب حالا یه عده دیگه از صفات باقی میمونه که این صفات هم ما میتونیم برش گردونیم به همین وجوب وجود، ولی چون بحث های مبسوطی داره اینها رو ناچاریم که بعدن ذکر بکنیم. اون صفات چیه؟ از صفات سلبی، از صفات ثبوتی که بناست انشاءالله که علم رو بحث کنیم، یکی هم قدرت باری تعالی رو بحث کنیم. و اما از صفات سلبی یکیش اینی که ذکر میکنم، میگن شریک نداره، کف نداره، مثل نداره، زد هم نداره. خب این یه بحثیست که مربوط به بحث توحید میشه. درست لازمه وجوب وجود همینه، اگر حقیقتی وجوب وجود پیدا کرد دیگه نمیشه شریک داشته باشه. اگه مطلق شد دیگه نمیشه دوتا باشه، مطلق واحده. درسته این، ولی چون بحث‌های زیادی داره این شایسته است که این علا حد بحث بشه. یک بحثم راجع به این است که خدای متعال لا یفعل القبیح، لا یظلم، ظلم نمی کند، کار قبیح انجام نمی دهد.
اینم یه بحثی است که میتونیم اینجا ما برگردونیم مانند سایر صفات به همین چیزای دیگه که برگردوندیم. ولیکن مثلا ما میتونیم بگیم لا یظلم، خدا ظلم نمیکنه، لا یفعل القبی، بگیم ظلم کسی که میکنه یا از روی احتیاج یا از روی جهل، یا جهل یا احتیاج. وقتی که مبدأ متعال قادر شد، کمال قدرت رو داره، دیگه اینجا ناتوانی نیست، عجزی نیست، حاجتی نیست. وقت گفتیم مبدأ متعال کمال غنا رو داره، حاجتی نداره. و گفتیم به این که کمال علم رو داره، دیگه جهلی نیست تا اینکه بیاد ظلم کنه. این واضحه. ولی چون این بحث عدل بحث مهمی است، در اونجا مباحث مختلفی هست، ناچاریم که عدل رو علی حده مطرح بکنیم. و مرحوم علامه مظفر هم رضوان الله علی حده بحث عدل رو مطرح کرده، در اونجا ما باید بحث بکنیم. لذا به استثناء این موارد که عرض کردم، بقیه صفات ثبوتیه برمیگرده به علم و قدرت، و بقیه صفات سلبیه هم برمیگرده به همین جهات که بحث کردیم، که در اینجا اشاره کردیم. خب بنابراین این مقدمه تمام میشه. ما حالا بعد وارد چیم به خواست خدا در صفات ثبوتیه. اولین صفت از صفات ثبوتیه ذاتیه کمالیه خدای متعال علم است. گفتن انه عالم، خدا عالم است. خب حالا در اینجا علم تعریفش واضحه، لازم نیست آدم برای تعریف علم خیلی راه دوری بره. وجدانی است که علم نور انکشاف، و انکشاف و نور ذاتی علم، حقیقت علم به همون نور و انکشافه. اگه نور و انکشاف رو ازش بگیرید، علم نیست. ذاتی شی را آدم ازش بگیره سلب کنه، دیگه خود شی باقی نمیمونه. پس علم همون نوره، همون انکشافه. و این علم در باری تعالی مدعا اینه که بی نهایت اونجا علم هست، حد و حدود نداره، هر چی رو فکرشو بکنید خدا عالمه به اوست. از گذشته ها عالمه به اوست، از آینده عالمه به اوست، از هر علمی، هر چیزی که علم دین باشه عالمه به اوست، علوم طبیعی باشه عالمه به اوست، هر نوع علومی باشه اونجا هست. و اگر بشر امروز یک قسمتی به علوم رسیده، خیلی مختصری است از علومی که خدای متعال در اختیار بشر گذاشته. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میبینید که دست به هر گوشه از این عالم که آدم میزنه، میبینه در این باره کتاب ها هست، نوشته ها هست، آخرش هم همه میگن ما نفهمیدیم چه اسراری هست، چه نکته هایی هست. این تازه این عالم مادشه، عالم مجردات، عوالم دیگر که ما ازش اطلاعی نداریم اونها علی حد است. خلاصه علم بی نهایت برای مبدأ متعال ما مدعی هستیم که هست. نمیدونم تردید، فیه اشکالون، فیه نظرون، امثال اونجا نیست. اونجا همش نورون، همش انکشافون. این فیه اشکالون، فیه نظرون مال بشره. که مسائل که میرسه اظهار تردید، اظهار نظر، اظهار جهل، اینجور چیزها رو میکنه. اونجا این مسائل در بین نیست. حالا دلیل ما بر این مطلب چیه؟ ادله این هست در اینجا، بعضیش رو اشاره میکنم و دلیلی که در اینجا هست، ما میتونیم از همون نتیجه‌ای که در بحث اثبات صانع بهش رسیدیم اینجا استفاده کنیم. و اون نتیجه چیه؟ گفتیم به این که خدای متعال صرف الوجود و کمال مطلق و نامحدود. وقتی که چیزی صرف شد، کمال مطلق شد، بنابراین دیگه جا نداره موردی باقی نمونه داشته باشی. اگه شما میگید این وجود همه چی داره، اگه میگید همه چی داره، میتونید بگید بعضی چیزا رو نداره دیگه، نمیشه، قابل جمع نیست. وقتی ما گفتیم کمال مطلقه، یعنی هر نوع کمالی در اونجا هست و هیچ حد و حدودی در اونجا نیست، منها نداره. بگید اینا رو میدونه، میدونه، منهای این نمیشه. اگه منها بذارید میشه محدود، هر محدودی حاد میخواد، میشه مخلوق. و ما از اون براهین که طی کردیم و تبیین کردیم رسیدیم به نامحدود، یعنی باید هیچ گونه حد و حدودی نداشته باشه، بی نهایت علم داره. روی این حساب پس صرف بودن او، کمال مطلق بودن او، نامحدود بودن او، این دلیل بر این است که او بی نهایت علم داره و علمش هم علم ذاتی و این علم منوط به خلقت نیست. علم ذاتی یعنی این که منوط به خلقت نیست. اگر بگید قبل از خلقت این علم بوده، بعد از خلقت این علم بوده، همراه خلقت این علم هست. چنانکه در آیات شریفه قرآن هم به این نکته بسیار اهمیت داده شده و تکیه شده و خدا رو عالم به همه چی معرفی میکنه، استثنا نداره، هر چی که فکرشو بکنید خدا رو عالم به اونها میدونه. که حالا ما اگه بخوایم آیات قرآن رو بخونیم، الان داخل بحثمونه، یه مقداری با هم چیز میشه، اینو میذاریم برای بعدن. یه قسمتی از آیات، روایات، اینا رو بعدن انشاءالله توفیق بود عرض میکنیم. فعلا این برهان اول ماست که از این جهت گفتیم لا حدیت مبدأ، این خودش دلیل است بر اینکه این صفت کمالیه رو به طور نامحدود واجد این صفته. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که ما از همین آثار علمی و حکمت باری تعالی پی ببریم به علم باری تعالی. میگه العرف به بابک، اونجا که عیان است چه حاجت به بیانه. شما نگاه کنید موجودات عالم رو، ببینید آثار علمی الهی چجوری است. هر ورقش دفتره، بلکه کتابه. هر چه نگاه میکنید آثار علم میبینید در این جهان، به طوری که همه خازن، تمام دانشمندان، شما مراجعه کنید به کتابهایی که در این زمینه هست، تمام خضوع دارن در برابر این آثار علمی این موجودات، هم موحد هم غیر موحد. حالا اونی که موحد نیست باز در تعجبه، اونی که موحد خب معلوم، این آثار دقیقی در اینا هست. خب اینا همه آثار علمی حقه که در این موجودات مشاهده میشه. اینا حکایت میکنه از علم باری تعالی، از حکمت باری تعالی، از امثال اینها حکایت میکنه. اینجا البته این راه دوم یک اشکالی داره و اون اشکالش اینه که این علم بی نهایت اثبات نمیکنه. بالاخره عالم ماده است، این عالم محدوده، به قدری که داره میتونه آثار باشه، مگر اینکه کسی بیاد به این نحوه تقریب کنه و بیان کنه. به چه جور؟ یعنی بگه این کسی رو که ما میبینیم این برای ما یه تنبیهیه که علم او بی نهایت. پس این از باب تنبیه و منبهاته، نه که بخوایم مقدارش رو همین قرار بدیم، بگیم هم مقدار که ما آثار علمی میبینیم هم مقدار معلوم میشه که اون فاعل، اون ناظم، اون خالق، او داشته این علم ها رو که اینجور نکات رو در اینجاها به ودیعه گذاشته. نه، بیایم در این رو منبه حساب کنیم، بگیم وقتی ما اینا رو میبینیم مثل این میمونه ها. مثلا شما از یه عالمی وقتی که برخورد میکنید به اون عالم، میبینید که در علم اصول کتاب عالی نوشته، در علم فقه کتاب عالی نوشته، در مثلا فرض کنید که فلسفه کتاب عالی نوشته، در کلام کتاب عالی، در تفسیر کتاب عالی نوشته. شما اینجا برمیگید میگید فلانی علامه است، بی نهایت علمش. اینجور میگی 5 تا کتاب دیدید، اما از دیدن اینها پی میبرید به یه علم زیاد عرفی. حالا در خودمون عرفی میگیم، در نسبت به باری تعالی حقیقیشو بگیم، بگیم از مشاهده این نکات و این علوم و این اتقانها و این خلاصه چیزهایی که ما در این طرف میبینیم پی میبریم به علم مطلق باری تعالی. اگه اینجور بگیم رفع اشکال میشه، و الا اون راه اول اصولی تر از این راه دومه، گرچه راه دوم آسان تر از راه اوله. و صلی الله علی محمد.